اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه شما دعوت خواهیم کرد که با برنامه خورشید هدایت همراه شوید. سپس از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پادکست را خواهید شنید. روایت همدلی عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبان همراه خواهد شد. ایرانگش را پس از روایت همدلی تقدیم دوستداران ایران و کسانی که جای دیدن ایران دوست دارن خواهیم کرد. و سپس از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت به عمل خواهیم آورد که با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند. و ما در این لحظه شما دوستان همراه دعوت می‌کنیم با خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یاد کرده پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با افتخار از رادیو دری و با برنامه خورشید هدایت در خدمت شما سروران خوب و مؤمن خود هستیم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. دوستان گرامی، در برنامه گذشته گفتیم دشمنان اسلام به دلیل کینه‌توزی با رسول خدا و آیین حیات بخش او شیوه تهمت زدن و خردگیری را پیشه خود ساختند و شخصیت بی‌بدیل و نورانی رسول خدا را مورد اهانت قرار دادند. این نکته را نیز یادآور شدیم که علی‌رغم همه توهین‌هایی که همینک نیز صورت می‌گیرد، سیمای تابناک پیامبر خدا از این گرد و غبارها هرگز خاک اندود نشد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این معلم بزرگ بشریت با درخششی بیش از گذشته همچنان انسانها را به نیکبختی و سعادت رهنمون می شود. در برنامه امروز در این رابطه سخن می گوییم. لطفاً توجه فرمایید. روشن است که عموماً کسانی از حریم منطق و اخلاق خارج می شوند و به دیگران اهانت می کنند که خود فاقد این صفات هستند. در مقابل انسان‌هایی که اهل دانش، مطالعه و تفکر هستند نسبت به بزرگان جامعه بشری با نگاهی سرشار از احترام و تواضع می نگرند. در شمار این انسان‌ها نویسندگان و محققان غیر مسلمانی هستند که منصفانه و بی‌غرض به داوری نشسته و چهره حقیقی پیامبر اسلام را برای مردم مغرب زمین ترسیم نمودند. تابش نور اسلام در جهان و تأثیر عمیق آیات وحی الهی هر متفکری را به کرنش در پیشگاه با عظمت رسول خدا وامی دارد. اف بودلی، مورخ مسیحی غربی، از تهمت‌هایی که همکیشان او به اسلام و قرآن و پیامبر زده‌اند سخت متأثر شده و در کتاب خود زندگانی محمد اظهار می‌دارد. کتابی را که درباره زندگی محمد و علیه او نوشته شده بود مطالعه کردم. خیلی روشن بود که نگارنده‌اش از انگلستان قدم بیرون نگذاشته، زیرا کارش تنها محافظت و نگهداری کلیسا بوده است. او 300 صفحه از کتاب خود را با سخنان ناروا سیاه کرده است. نویسنده در کتابش از محمد جز با لفظ دجال نام نمیبرد، بدون اینکه برای ما بیان کند که چنین کسی چطور توانست قانونی مترقی و وزین برای پیشرفت بشر بیاورد و چگونه انسانهایی را تربیت کرد که در مدت کمی تمدن عظیم و باشکوه اسلامی را پای ریزی نمودند و در گامهای نخست ملتهای بزرگی به آنها پیوستند. آقای بودلی می افزاید، مطیع کردن عرب صحرانشین از کارهای عجیب محمد است. می شود گفت این کار او با بزرگترین معجزات برابری می کند. او بین تمام آن قبایل اتحادی شگفت با وجود آورد. انسان با تفکر در زندگی محمد مبهوت حکمت و تدبیر او می شود و محمد را زنده می بیند که در هیچ عصری نمی میرد.
یا رسول الله، یا محمد، 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 یا رسول الله، یا محمد.
به روی بال ملک حنای سرمدی است، به دست آمنه صد گل محمدی است. به روی بال ملک حنای سرمدی است، به دست آمنه صد گل محمدی است. سر زد گل ها از دل صحرا، کعبه به نجوا، ای پدر زهرا.
یا محمد، یا رسول الله،
یا محمد،
یا رسول الله،
یا محمد،
یا رسول الله،
یا محمد،
یا رسول الله،
یا محمد، یا رسول الله،
یا محمد.
تمام ناظر و خلقش به خنده منجلی است، که نقش بازوی او ولایت علی است. سر زد گل ها
یا محمد
از دل صحرا
یا محمد
کعبه به نجوا
یا محمد
ای پدر زهرا
یا محمد یا رسول الله
یا محمد
یا رسول الله
یا محمد
یا رسول الله
یا محمد
یا رسول الله
یا محمد یا رسول الله
یا محمد.
توماس کارلایل اندیشمند انگلیسی میگوید امروز یکی از بزرگترین عیب ها این است که انسان متمدن این عصر گوش به حرف کسی بدهد که خیال می کند اسلام دروغ است و محمد فریبکار بوده است. وقت آن رسیده است که با این گونه سخنان پوچ و خجلتبار مبارزه کنیم. زیرا رسالت و آیینی که این پیامبر آورده قرن هاست که مانند چراغی روشن نورافشانی می کند. برادران من، آیا شما هیچ دیده اید فرد دروغگویی بتواند چنین دین نوینی را بسازد و آن را در جهان منتشر نماید؟ به خدا سوگند این اتهامات بسیار تعجب آور است، زیرا شخص نادان قدرت ساختن یک خانه را هم ندارد. چگونه میتواند آیینی مانند اسلام را به جامعه بشری عرضه کند؟ افزاید این گرفتاری و درد بزرگی است که ملل جهان بدون توجه به خرد و نیروی استدلال این گونه تهمت ها را بپذیرند. من میگویم محال است این مرد بزرگ خلاف واقع سخن گفته باشد. تاریخ زندگی او نشان میدهد که از دوران جوانی دانا و اهل تفکر بود. اساس زندگی محمد و تمام کارها و اوصاف پسندیده اش بر مبنای راستی و پاکی است. شما به گفتارش بنگرید؟ میخواهید شاعرش بدانید یا پیامبر؟ آیا نوحی الهام و وحی در آن نمیابید؟ این مرد پیام‌آوری از طرف سرچشمه بیپایان هستی است که برای ما انسانها پیغام آورده است. خدا به این مرد عظیم علم و حکمت آموخته است. دوستان، آنچنان که این متفکران غیر مسلمان اشاره کردند، مهمترین عامل ماندگاری نام رسول خدا در جهان شخصیت بی‌نظیر و آیین متعالی اوست. قرآن و آموزه های حیات بخش آن در جان و روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم نفوذ کرده و او مصداق بارز یک انسان کامل و متعالی است. رسول خدا از پس پرده ظواهر این جهان حقایق را می دید. او از کمال عقل و فراست و آگاهی برخوردار بود، بسیار درست اندیش بود و عالی ترین برنامه نجات بشر را به ارمغان آورد. پیروان او انسانهایی با صفا و خالص بودند. آنها با دلهای پاک و صورتهای نورانی در کنار پیامبر زیستند. در واقع سازگاری دین محمد با عقل مردم جهان را از برکات معنوی و مادی این دین متأثر ساخت. جان دیونپورت دانشمند معروف انگلیسی است. او در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن نوشته است: کسانی که درباره محمد پیامبر اسلام شبهه ایجاد می کنند بدانند که اصرار و پافشاری او در تعقیب هدف بزرگش نکته مهمی است که او در زندگی خود آن را نسب العین ساخت و در انجام آن استقامت و پایداری زیاد نشان داد. همین نکته همه را وادار می کند که او را تمجید و تکریم نمایند. همچنین کسانی که هنوز تصور می کنند پیامبر اسلام به وسیله شمشیر دین خود را گسترش داد، سخت در اشتباه هستند. زیرا همه صاحب نظران و متفکرین به روشنی و بی‌طرفانه تصدیق دارند که محمد به خون ریزی ها پایان داد، نماز و زکات را جانشین قربانی های بشری کرد و دین او به جای جنگ و نزاع دائم روح خیرخواهی، بشر دوستی و فضایل اجتماعی را در نفوس بشریت دمید. جان دیونپورت در فصلی از کتاب خود به یکی تهمت‌هایی که به پیامبر زده شده پاسخ می‌دهد. در جایی می‌گوید کشوری مثل عربستان در منجلاب بت‌پرستی غرق شده بود. محمد اصلاحات بزرگ و پایداری در این سرزمین ایجاد کرد. کشتن کودکان و زنده به گور کردن دختران را زشت و ناپسند دانست. استعمال مشروبات الکلی و قمار را منع کرد. ازدواج با زنان متعدد را به حد معینی محدود نمود. ما میپرسیم آیا ممکن است رسالت چنین مردی اختراع خودش بوده باشد؟ محمد هرگز طالب قدرت و شوکت دنیایی نبود. او مردم را دعوت میکرد که به عدالت رفتار کنند، عاشق مروت و جوانمردی باشند. بدون شک او منزه‌ترین نوادر جهان است که تاکنون گیتی توانسته پرورش بدهد. باید او را بزرگترین و یگان شخصیتی بدانیم که جهان هستی همواره می تواند و وجود چنین فرزندی بر خود ببالد.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین بیماری خود به بلال دستور داد که مردم را در مسجد جمع کند. مردم به مسجد آمدند. خود حضرت در حالی که سخت بیمار بود وارد مسجد شد و به منبر تشریف برد. پس از حمد و ثنای الهی از زحمات خود برای مردم بیان نمود و فرمود: یاران، من برای شما چگونه پیامبر بودم؟ آیا همراه شما نجنگیدم؟ آیا دندان پیشینم شکسته نشد؟ پیشانیم شکسته نشد؟ آیا خون بر صورتم جاری نگردید و محاسنم با خون رنگین نشد؟ آیا متحمل سختی ها نشدم و سنگ بر شکم نبستم تا غذای خود را به دیگران بدهم؟
براستی چنین بودید یا رسول الله؟ چه سختی ها کشیدید ولی تحمل کردید و در راه نشر حقایق از هیچ گونه تلاش و کوششی کوتاهی نفرمودید. خداوند بهترین اجر و پاداش را به شما مرحمت کند.
آنگاه پیامبر فرمود: خداوند عالم سوگند یاد نموده که از ظلم هیچ ظالم نگذرد. شما را به خدا هر کس حق بر من دارد و یا به کسی ستم روا داشتم حقش را بگیرد، چون قصاص در این دنیا نزد من بهتر از کیفر آن دنیاست که آن هم در مقابل فرشتگان و پیامبران انجام خواهد گرفت.
یا رسول الله، پدر و مادرم به فدایتان. وقتی از طائف برمیگشتید من به پیشوازتان آمدم. شما بر شتر خود سوار بودید و عصایی به دست داشتید. همین که عصای خودتان را بلند کردید که بر شتر ضربه بزنید، به شکم من خورد. نفهمیدم از روی عمد بود یا خطا. ای رسول خدا،
پیامبر اسلام فرمودند: و خدا پناه میبرم، هرگز عمدن نبوده است. سپس فرمود: بلال، به منزل فاطمه برو و عصا را بیاور. بلال از مسجد بیرون آمد و در کوچه های مدینه فریاد می زد:
ای مردم، هر کس حق و قصاصی برگردن دارد پیش از روز قیامت پرداخت کند، و اکنون رسول خدا خود را در معرض قصاص قرار داده و حقوق مردم را پیش از رستاخیز می پردازد.
بلال در خانه فاطمه سلام الله علیها را زد و به ایشان گفت که پدرت عصا را می خواهد. فاطمه سلام الله علیها فرمود: بلال، پدرم عصا را برای چه می خواهد؟ امروز نیاز به عصا نیست، زیرا پدرم این عصا را در روزهای سفر همراه خود می برد.
ای دختر پیامبر، آیا نمی دانید که اکنون پدرتان در بالای منبر است و با مردم خداحافظی می کند؟
حضرت فاطمه سلام الله علیها فریاد کشید و اشک از دیدگانش فرو ریخت و فرمود: ای وای از این غم و اندوه، ای پدر، پس از تو چه کسی به حال فقرا و بیچارگان می رسد و پس از تو به کی پناه می برند؟ ای حبیب خدا، ای محبوب دلها. سپس عصا را به بلال داد. بلال عصا را خدمت پیامبر گرامی اسلام رساند. پیامبر اسلام فرمودند: آن پیرمرد کجاست؟
اینجا هستم ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدایتان.
رسول خدا فرمودند: جلو بیا و مرا قصاص کن تا راضی شوی.
پدر و مادرم فدای شما باد ای رسول خدا، پیراهنتان را بالا دهید.
پیامبر پیراهنش را از روی شکمشان کنار زدند و پیرمرد بوسه بر بدن آن حضرت زد.
بار خدایا، با این عمل در روز قیامت از آتش جهنم به تو پناه میبرم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به پیرمرد کردند و گفتند: سوادت ابن قیس، حالا قصاص میکنی یا میبخشی؟
ای رسول خدا، جانم به فدایتان، بخشیدم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خدایا سوادت ابن قیس را ببخش، چنان که او پیامبر تو محمد را بخشید.
خب دوستان عزیز، سروران گرانقدر، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره، parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست که شما میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید. بدرود.
اگر دوستان برنامه صحی و بهداشتی هستین، دعوت میکنم با برنامه ضربان همراه شوید.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تا آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزانه شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم و یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و میدانیم که طبق فرمان الهی مسلمانان باید روزه بگیرن و بدون شک یکی از مباحث مهم و بسیار جدی در این ماه مسئله سلامتی و صحتمندی افراد هست و چون یکی از اهداف روزه گرفتن سلامتی و صحتمندی اعلام شده، به خاطر همین لازم است که ما در این روزها و شبها در کنار عبادات خداوند به مسئله تندرستی و سلامت خود ما هم توجه داشته باشیم که در این زمینه مسئله تغذیه و چگونگی خوراکی های ما بسیار بسیار مهم هست. از جناب آقای دکتر محمد نبی احمدی متخصص امراض عفونی دعوت کردیم تا مقداری در زمینه نکات صحی بهداشتی مهم بخصوص در زمینه تغذیه و غذا خوردن مناسب و سالم در این ماه با همدیگه صحبت بکنیم و معلومات و آگاهی های لازم را انشالله کسب بکنیم و با یک آمادگی وارد ماه مبارک رمضان شویم. دعوت میکنیم که با ما همراه باشید تا پایان برنامه. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما تمامی همکاران محترم، همه شنوندای عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم. انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خب سپاسگزارم دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمتتان باشیم. در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هستیم و با امید خدا وارد ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی و ضیافت الهی میشیم و مسلمانان در هر کجای دنیا که باشن آماده میشن که توفیق حضور و شرکت صمیمانه و عاشقانه را در این مهمانی خدا داشته باشن. خب توجه داریم که در این ماه ضرورت ها و الزامات مختلف به وجود میایه و مسلمانان موظف به رعایت مسائل خاصی در این ماه میشن، از جمله پرهیز و امساک از خوردن و آشامیدن در طول روز و لذا مسئله تغذیه و مسائل صحی و تندرستی در این ماه بسیار مهم هست و ای که روزداران باید در طول این ماه مبارک موارد و نکات مختلف صحی و بهداشتی را در طول شبانه روز بخصوص در افطارها و سحرهای ماه مبارک رمضان رعایت بکنن و سعی بکنن که تغذیه مناسب و سالم داشته باشن تا بعضی از بی احتیاطی ها باعث مریضی و ضرر برای بدن و جسم و بخصوص جهاز هاضمه نشود. خب آقای دکتر، اگر در ابتدا در رابطه با مراعات مسائل صحی در موقع افطار کردن نکاتی را بفرمایید ما بسیار ممنون میشیم.
تشکر از سوالتان. ببینین نکاتی را که ما مخصوصا در این موقعیت از دوران مثلا روزه گرفتن خود داریم، لازمیش ایست که واقعا وقتی ما همچی یک واجبی الهی را انجام میتیم و خداوند توفیق میده که ما طاعت و بندگی او را بکنیم، در رابطه با افطار و سحری خود دقت‌های لازمه و توجهات لازمه برای تغذیه مناسب داشته باشیم که انشالله ضمن قبولی طاعت ما سلامت و صحت ما هم رعایت شود و حفظ شود و مراقبت‌های لازم از او صورت بگیره. در مورد افطار، خب بسیاری از مردم میفهمن ایره، ما باز تأکید میکنم که واقعا وقتی ما افطار میکنیم به چند نقطه باید توجه شود. اول، بسیاری از متخصصین تغذیه و بسیاری از تحقیقاتی را نشان دادن که ما افطار خود اگر با یک ذره بسیار کم یعنی یک ذره کم با نمک طبق عموم مستحباتی که در اسلام و در دین اسلام روی تاکید شده ما امو روزی خود میشکنیم، اولین قدم کوشش کنیم که یک او شیرگرم، یک مایع شیرگرم و غیر سرد که خنک و سرد نباشه، آب جوش باشه بسیار خوب است، آلت شیرگرم و ولرم داشته باشه استفاده شوه بسیار خوب است، همراه با مثلا یک ماده قندی، آله میتونه یک دانه خرما باشه، میتونه کشمش باشه، میتونه یک دو سه دانه توت خشک باشه، انجیر باشه، یا ای که مثلا قند و اینمی دیگه شیرینی‌جات باشه اشکال نداره. بله. ولی اندازه قند باید بسیار کم باشه، در حدی که ما امو آب شیرگرم را که میخوریم یک مقدار همراه با ماده قندی باشه که قند بدن در مقدمه اول تأمین بکنه. اینجا ما تاکید میکنم که بسیار مردم عادت دارند از هوای گرم در طول روز اینا روزه بودن و اونایی که باز در محیط باز در زیر آفتاب کارهای سخت میکنن اینا بسیار تشنستن، کوشش میکنن که در مقدم اول اوی خنک و سرد بخورن. این میتونه برای عضلات بدن ما، برای خود میری ما، برای معده ما، برای روده ما و همینطور برای جهاز هاضمه و گوارش ما میتونه مشکلاتی را به وجود بیاره. شاید یک نفر بگه نه من مشکل ندارم، ولی واقعا یک سری بعضی از آثار و پیامدهای نامطلوب داره که میتونن. ما باز تاکید میکنم که روزی خود با یک آب شیرگرم معمولی همراه با یک ماده بسیار معمولی و کمی شیرین افطار بکنن.
اگر چای باشه دکتر چی؟ چای شیرین میخورن؟
چای هم خوب است، باز ما تاکید میکنم که چای کمرنگ باشه، چای گاتا نباشه، یعنی چای کم رنگ باشه، پر رنگ نباشه، به خاطر اینکه باز چای در ترکیب خود موادی داره که در قدم اول خوب است که وارد معده ما نشوه. معده که خالی بوده به جز مواد صفراوی و مایعات صفراوی داخلش نیست، بهتر است که در قدم اول با یک ماده بسیار خوب مثل آب معمولی اونجا این مایع وارد معده شوه، آماده شوه برای استفاده کردن غذاهای بعدی که ما برای افطار استفاده میکنیم. بعد از این آب گرم بهتر است که در قدم اول باز توصیه میشه که ما سریعا نرویم دنبال امو غذاهای چرب، امو غذایی که پخته کردیم او را بلافاصله مصرف نکنیم. توصیه میشه که اگر یک کمی یک ماست شیرین باشه، پنیر برای بعضی از خانواده اگر میسر باشه، اگر نی مثلا یک گلاس شیر باشه باز خوب است، و سبزیجات و سیفیجات اگر باشه، بانجارومی، گوجه فرنگی در واقع اگر ای باشه، اینا خوب است که ما اما اول غذای خود با یک کمی نان، با سبزیجات، با سیفیجات و ترکاری شروع بکنیم، همراه با پنیر اگر باشه، یک ماست شیرین باشه که ترش نباشه، ایره باز ما تاکید میکنیم که ماست ترش نباشه، یا همراه با یک شیری که مثلا همراه با خرما و چیزها استفاده شوه.
فرنی جور میکنن بعضی،
فرنی جور میکنن، شیر برنج جور میکنن، حلوا درست میکنن. ما باز تاکید بکنیم که در این فرنی جور کردن، در شیر برنج، نمیفهم حلوا، این چیزها کوشش کنن که شکر زیاد نریزن، یعنی بوره و شکر زیاد نباشه، زیاد شیرین نباشه، قند زیاد در قدم اول معده را تحریک میکنه، یک ماده بسیار شیرین اگر ما مصرف بکنیم پانکراس یا لوزول معده ما را به شدت تحریک میکنه برای ترشح انسولین، که گاهی وقتی این تحریکات ناگهانی میتونه یک عوارضی در دراز مدت داشته باشه. لذا او شیر برنج و فرنی و اینایی که درست میکنیم باید کم شیرین باشه. باز یا آش درست میکنن بسیار خوب است، آش هم بسیار چیز خوبی است در قدم اول، سوپ مختلف از مواد مختلف درست میکنن، اینا میتونن امو غذای اول افطار ما باشه. باز متخصصین توصیه دارن که شما غذای اصلی خود به عنوان نوبت دوم یک فاصله بین امی افطار اول و غذای بعدی که شما میخورین وجود داشته باشه. بعضیا میگن مثلا یک ساعت فاصله باشه، بعضیا میگن دو ساعت فاصله باشه، بسیار خوب است. حتی بعضی از متخصصین تغذیه در این شبها و روزها که وقت کم است، به خاطر امی میگن حتی شما یک 20 دقیقه فاصله هم اگر بندازین برای سلامتی بسیار خوب است. شما افطار اول با همین چیزی که گفتیم انجام شوه و بعد او غذای خود یک 20 دقیقه بعد، حداقل 20 دقیقه بعد شروع بکنین. ما در اینجا در رابطه با افطار بگویم که در افطار خود ما کوشش کنیم که مواد تند و تیز نخوریم، مرچک و داروی دیگ و ادویه‌جات و چیزهای بسیار تند و تیز اینا مصرف نشوه، که اینا کلشان میتونه مشکلاتی را برای هاضمه ما به وجود بیاره.
بله خیلی خوب، خبر از اتاق فرمان بگیریم آقای دکتر. باز برگردیم در خدمت شما باشیم، همچنان در ارتباط با تغذیه در ماه رمضان با شما صحبت
خواهش میکنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
غذای سالم و به عبارت بهتر تغذیه سالم یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین راه دستیابی به سلامت جسم است، گرچه در ارتقای سلامت روان نیز بی تأثیر نیست. متخصصان تغذیه همواره به افراد توصیه می کنند با اتخاذ عادات غذایی سالم علاوه بر تأمین نیاز بدن به انرژی حتی الامکان خود را از اثرات عوامل بیماریزا حفظ کنند. غذای سالم یا ایمن غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تشکیل شده است. به عبارت غذای سالم آری از مواد زیان بخش و مضر و متشکل از اجزای مفید برای سلامت مصرف کنندگان است. مراحل تهیه غذا شامل فراوری، توزیع و مصرف به صورت یک زنجیره در هم تنیده است و چنانچه هر کدام از این اجزا دچار نقص یا کمبود شود، دیگر قسمت‌ها نیز از آن متأثر خواهد شد و به طور کلی سلامت نهایی غذا مستلزم تأمین سلامت همه این اجزاست. البته ویژگی‌های دیگری نیز برای غذای سالم در نظر گرفته می‌شود، از جمله اینکه به حالت طبیعی و کامل نزدیک‌تر بوده، تحت حداقل پردازش قرار گرفته، مواد مغذی و فیبر موجود در آنها حذف نشده و فاقد افزودنی‌های شیمیایی باشد. غذاهایی که می‌خوریم با محتوای کالری که دارند انرژی مورد نیاز بدن ما را تأمین و توانایی لازم برای انجام فعالیت‌ها را برای ما فراهم می‌کنند. در بحث تغذیه گاهی ما نیاز به مغذی سازی و گاهی نیاز به مغذی سازی داریم. هنگامی که نگاه ما به مغذی سازی است، یعنی می‌خواهیم با حجم کمتر غذا انرژی بیشتری به فرد برسانیم و معمولاً در چنین مواقعی چربی‌ها را به آن اضافه می‌کنیم که کالری بیشتری در مقایسه با دیگر درشت مغذی‌ها مثل پروتئین‌ها و مواد قندی دارند. اما در بحث مغذی سازی، چون منظورمان افزایش انرژی نیست، ممکن است در حجم کم بیشترین مواد مغذی مثل املاح و ویتامین ها را از طریق غذا به فرد برسانیم. پس الزاماً کاهش کالری برابر با افزایش کیفیت نیست.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در آستانه ماه مبارک رمضان در خدمت جناب دکتر محمد نبی احمدی بودیم که در رابطه با نکات صحی بهداشتی در زمینه تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان مواردی را ذکر کردند، مخصوصا در موقع افطار که باید از نوشیدن مایعات بسیار سرد و یخ و همینطور داغ خودداری بکنیم. افطار ما اول با مقداری آب شیرگرم یا ولرم همراه با یک شیرینی طبیعی مثل خرما و توت خشک باشه، یا ای که با بوره و شکر اما بسیار کم شیرین باشه، و یک غذای ساده و سبک را در اول افطار میل بکنیم و بعد از یک وقفه غذای اصلی را مصرف بکنیم و همینطور از خوردن مواد محرک و تحریک کننده معده هم خودداری بکنیم. در ادامه بحث با ما همراه باشید، همچنان با جناب دکتر احمدی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، ای که متخصصین تغذیه تاکید دارن که بین افطار اولیه و غذای اصلی یک فاصله باشه، هدف چیست؟ برای کم خوردن و معمولی خوردن هست، یا ای که معده و جهاز هاضمه ما باید بعد از یک توقف کار چندین ساعته باید آمادگی پیدا بکنه؟ این توصیه برای چیست آقای دکتر؟
شاید بیشترین نکته علمی که اینجا مطرح هست اینه میسته که ببینین یک سیستم گوارش ما با معده و روده های ما که در طول روز تقریبا بدون دریافت هیچ مادی غذایی بوده، ما اگر امو دفعه اول غذای سنگین و پرحجم وارد معده خود بکنیم، خب این معده دچار یک استرس میشه، دچار یک مشکل میشه. ما یک چیزی سبک را همراه با او آب شیرگرم که اول خوردیم، یک غذای سبک که وارد بکنیم، تقریبا سیستم عصبی دستگاه گوارش و هاضمه ما، جریان خون رسانی به معده و روده های ما، اینا کلشان تحریک میشن و آماده میشن برای خون رسانی به سمت جهاز هاضمه، چون میفهمه که یک کار بسیار سنگین اینجا شروع شده و ما باید خونرسانی را اونجا آماده بسازیم. تمام اینها باعث این میشه که ما این فاصله را که بندازیم، میدی ما، رودی ما و کل سیستم بدن ما، سیستم عصبی، خونرسانی، همه اینا که باید اینا دست به دست هم بتن و آماده شوند برای دریافت یک غذای مناسب و کافی، اینا یک فرصت آمادگی را پیدا میکنند و این فرصت بسیار به نفع سلامت ماست، به نفع میده و روده ها و سیستم گوارش ماست که این فاصله ایجاد شوه و ما بتانیم غذای خوب و مناسب را دریافت بکنیم، هضم خوب داشته باشیم و کدام مشکل عارضی هم برای ما پیش نیاید. ممکنه واقعا از نظر دریافت حجم غذا مؤثر باشه که ممکنه با این فاصله ها یک مقدار دریافت غذای ما که متاسفانه میفهمین که ما دمای روزه گاهی وقتی به جایی که کم بخوریم زیاد میخوریم، یعنی اگر او میزان غذای خود که در روزهای معمولی غیر روزه ما غذا میخوریم، اگر اونا رو اندازه بگیریم با غذایی را که ما از افطار تا سحری میخوریم، گاهی وقتی موقع رمضان و روزه زیادتر میشه، بله. کالوری که ما دریافت میکنیم زیادتر میشه، انواع و اقسام شیرینیجات و غذاها رو میاریم سر سفره خود که باز ما شاید یک مقداری در جای دیگه بگویم، ولی امیال به ذهن ما رسید که مخصوصا حالا در ایران زیاد است ولی در افغانستان هم بوده که اینجا زلوبیا بامیه برش میگن، در افغانستان جلبی و میچایی برش میگفتن. بله. اینمی یک عادت است که در این ماه روزه باید اینا زیاد سر سفره باشه. اینا بسیار چیزای مضر هستن، اینا واقعا برای سلامت ما مضر هستن، هیچ وقت نباید خورده شوه. حالا یک مراسم، یک دعوت، یک کدام شیرینی خوری چیزی باشه فرق نمیکنه، اما اینا چیزای مضر هستن و اصلا نباید مصرف شوه، مخصوصا در ماه روزه اینا رو باید ما حذف بکنیم و بریم به سمت غذای سالم.
خب آقای دکتر، ما به نظر از این افطار خارج نمیشیم، نمیرسیم به مباحث دیگه. انشاءالله ادامه بحث را با شما پی بگیریم، در ارتباط با فاصله بین افطار و سحر صحبت بکنیم، در ارتباط با سحر صحبت بکنیم و مشکلاتی که وجود داره. خب آقای دکتر، من این سوال مطرح بکنم که این پرخوری که معمولا اتفاق میفته در زمان افطار و در زمان سحر، در زمان افطار او ولعی که برای خوردن داریم چون که مدت زیادی است غذا نخوردیم، و در سحر ترسی که از گرسنگی فرداش داریم معمولا باعث میشه که غذا زیاد بخوریم. خب غیر از این که دریافت کالری رو زیاد میکنه و ممکنه که آخر ماه رمضان وزن ما افزایش پیدا بکنه، غیر از این چه تبعاتی میتونه بر ما داشته باشه؟
ببینین، خودی زیاد خوردن میتونه برای خودی میدیم و بسیار مشکلات داشته باشه. بعضی آدم ها به خاطر همی بد خوردن و زیاد خوردن و همینطور هر چیز خوردن، مثلا در ماه رمضان، در همی ماه رمضان دچار مشکلات هاضمه و میده و گوارش میشن، ناراحتی میده براشن پیش میاد، درد و سوزش و نفخ کردن و باد کردن میده، سنگینی غذا و مشکلات. بعضی آدم هم فکرشان نیست، به خاطر بدخوری هایی که در طول ماه رمضان میکنن، بعد از ماه رمضان دردشان شروع میشه، مشکلات و بیماری گوارشی و معدهشان شروع میشه و درد معده هم شما میفهمین که یک چیزی است که گاهی سالهای سال برای یک آدم میمانه. به خاطر اینمی علاوه بر بسیاری از عوارض دیگی که مثلا پرخوری ها داره که برای آدم های مختلف در شرایط مختلف میتونه آثار و پیامد های مختلف داشته باشه، برای هاضمی ما، برای معده ما این میتونه بسیار مضر باشه و شاید منشی بسیاری از دردها و مریضی های طولانی مدت اینمی بدخوری ها و پرخوری های باشه که در ماه روزه ما انجام دادیم. ما چون الان گفتین وقت محدود است، در این جلسه که شنونده محترم صدای ما را میشنوند، ما یک نقطه را اشاره بکنم بله. که باز اگر شد در جلسه بعد ما روی مسئله زیادتر صحبت میکنیم که از افطار تا سحری یک چیزی که باید زیاد ما توجه بکنیم، مصرف مایعات و آب ما باید به اندازه کافی باشه. آب و مایعات باید حتی الامکان تا جایی که میتونیم بسیار فراوان مصرف بکنیم. ببینین، ما آب میتونیم بخوریم، دوغ میتونیم بخوریم، چای کمرنگ میتونیم بخوریم و این اندازش باید حدود 2 تا 3 لیتر باشه، یعنی از نظر گلاس حدود 8-9-10 گلاس او چای کمرنگ و این چیزها باید ما مصرف بکنیم که انشالله آب بدن ما در طول روز کم نشوه، که باز میتونه مشکلات و پرابلم های بسیار جدی را برای ارگان ها و سیستم های مختلف بدن ما ایجاد بکنه.
خیلی رقم که شما میگه نای دکتر، باید تا سحر بیدار باشیم دیگه.
نه، میتونیم از اول افطار که شما حساب بکنید، اگر یک نفر 2-3 ساعت بعد از افطار استراحت بکنه، به اندازه کافی میتونه آب بخوره. سحری هم که از خواب بیدار میشه یک چند دقیقه پیشتر کوشش کنه، گرچه تغذیه میگه که شما پیش از غذا او نخورین، اما چون ما فرصت کم داریم، وقت کم داریم، میتونیم پیش از غذا خوردن سحری خود یک گلاس دو گلاس او بخوریم و بعد از او هم مثلا او بخوریم و دیگه چیزهایی که برای تامین مایعات است که اونا رو باز بعدن به او اشاره میکنیم.
خب بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه در برنامه امروز زربان حضور داشتین و صحبت‌های خوبی را داشتین در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان، خصوصا در بحث افطار. انشاءالله ما جلسات آینده در خدمت شما باشیم و همین بحث را ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
تشکر.
خب صحبت‌های ما را با کارشناس امروز برنامه زربان جناب دکتر محمد نبی احمدی شنیدید در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان که عمدتاً در ارتباط با بحث افطار صحبت شد. به این دلیل این روزها داریم در ارتباط با تغذیه در ماه مبارک رمضان صحبت می‌کنیم که اطلاعات خود ما را بالا ببریم و رعایت بکنیم که خدای نخواسته دچار بیماری و مشکل گرفتاری نشویم، خصوصا مشکلاتی که در معده و جهاز هاضمه ما ایجاد میشه. ان شاء الله روزهای آینده باز هم با جناب دکتر احمدی صحبت خواهیم کرد در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زربان.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بیهس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمیک مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بیمورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جداً باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می کنم خدمتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه تا رسیدن به محل درمانی یک کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینکوکسایده که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینکوکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باش همراهان عزیزان. در ادامه برنامه شبانگاهی دعوت میکنم با پادکست همراه شوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم
آیا فلسطینی‌ها در سال 1948 داوطلبانه وطنشان را ترک کردند؟
در ادامه به افسانه دیگه‌ای درباره اسرائیل می‌پردازیم. افسانه‌ای که میگه صهیونیسم استعمارگری نیست. این افسانه می‌خواد بگه که فلسطینی‌ها در سال 1948 آیا داوطلبانه وطن خود ترک کردن؟ اما آیا واقعاً قسمی است؟ آیا اسرائیل متجاوز و استعمارگر نیست و فلسطینی‌ها خودشان با میل خودشان سرزمین آبا و اجدادی خود ترک کردن؟ ایلان پاپه نویسنده کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل میگه کشوری به نام اسرائیل بر پایه یک دست افسانه غیر واقعی بنا شده که به طرز ماهرانه و ظریفی ساخته شده و حق اخلاقی و معنوی فلسطینی‌ها را درباره سرزمین خودشان مورد تشکیک قرار می‌دهد. جریان اصلی رسانه‌ای و نخبگان سیاسی غرب هم این افسانه‌های غیر واقعی را به عنوان حقایق مشخص و تشکیک ناپذیر پذیرفتند. یکی از این افسانه‌ها ایست که مردم فلسطین داوطلبانه سرزمین خود را ترک کردند و اسرائیل به هیچ وجه یک کشور استعمارگر نیست. گزاره‌ای که اگرچه امروز توسط بسیاری از مردم جهان مورد تردید و تشکیک است، اما تا دهها بعد از شکل‌گیری رژیم اسرائیل، رسانه‌های این کشور و حامیانش بر او پافشاری می‌کردند. ایلان پاپه برای زیر سوال بردن ای گزاره